بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد فتنا سلیمان و علقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. توفیقی است خدمت عزیزان، آیات بینات سوره مبارکه صاد را مطرح میکنیم و آیه که تلاوت شد، آیه 34 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این مبحث بازگو میشود. در ادامه نگاهی به رفتارها و شخصیت حضرت سلیمان نبی، خداوند سبحان قسم دوم و ماجرای دومی رو پیرامون شخصیت او با این آیه آغاز می فرماید که ولقد فتنا سلیمان. هر آینه محققاً ما فتنه کردیم سلیمان را و افکندیم بر کرسی و مسند او جسدی را، پس آنگاه انابه به سوی خداوند کرد. آیا بعد از ماجرای پیشین این چه قصه است و حکایتی است در زندگی حضرت سلیمان؟ اولا این که کلمه فتنا همانی است که همیشه خدمت دوستان اشاره شده است، واژه فتنه است و افتتان، و گفتیم که بالاخره فتنه برون کشیدن قش احتمالی در یه فلز مخصوصا طلا و بالا بردن عیار اون برای رساندن به مقبولیت تمام است. اساسا خود فتنه، فتنه رو به آزمایش و آزمون ترجمه کردن نارواست، شأن فتنه رو پایین می آورد. اصلا افتتان به معنای افسودن بر عیار طلاست. مثل این که در وجود و شخصیت حضرت سلیمان باز هم جای برای ارتقا وجود دارد، سلیمان باید هنوز هم مقامات بالاتری را طی کند و لازمه طی این مقامات فراتر افتتان سلیمان است، فتنه سلیمان است. اما به مجرد این که این واژه فتنه رو مطرح می کنیم، حالا بنده دیگه نمیخوام وارد بشم اصلا و ذهن شما رو آزرده کنم، نخسته آزرده کنم به رتب و یابسی که در اینجا گفته شده است و مطالب مربوط و نامربوطی که مطرح شده و درهم شده، بلکه انشاءالله همون روالی رو که در بحث قبل داشتیم از خود آیات میخواییم استفاده کنیم و خدمت عزیزان بازگو کنیم. استعذار دارید، در قرآن فتنه به چیست؟ به چه چیزی انسان ها فتنه میشند؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. خود قرآن خط را به ما نشان میدهد که موضوع فتنه اموال و اولاد است. آنچه تا قبل از این آیه در مورد سلیمان مطرح کردیم در مورد با چی بود؟ اموال بود. انی احببت الخیره عرض به خدمتون عن ذکر ربی. آنچه مربوط بود تا الان در مورد اموال بود. پس الان این فتنه‌ای که از اینجا مطرح میشه باید در مورد چی باشه؟ در مورد فرزند باشه تا جامعیت فتنه در مورد سلیمان محقق شود. ولقد فتنا سلیمان، لذا طبعا دیگه با ادامه کار و علقینا علی کرسیه جسدن هم این هماهنگ میشه، و افکندیم بر کرسی سلیمان، مسند سلیمان، جسدی را. کلمه جسد، جستون بلا روح، وقتی در یه جسه روح نیست این رو جسد میگویند. جسمی داریم و جسدی داریم. اگر به اصطلاح چیزی باشد که امکان حلول روح در او وجود داشته باشه و روح نداشته باشه میگیم جسد. اما اگر نه عام باشه، ممکن اصلا قابلیت حلول روح نداشته باشه، جسم گفته میشه. شما به یک سنگ نمیتوانید جسد بگید، جسم میگید. جسم عام است، جسد خاص است. خیلی خوب، این هم تا اینجا روشن. حالا این ماجرا به این فتنه، این افتتانی که خداوند در حق سلیمان عمل می‌فرماید چیست و کدام است؟ با توجه به همین سرنخی که از آیات شریفه به دست آوردیم و روشن شد که فتنه موضوع مال و فرزند است، تا الان صحبت مال شده است و ما در انتظار شنیدن چیزی از فرزندیم در مورد سلیمان، واقعا هم همین بوده است. بالاخره حضرت سلیمان در عین اینکه نبی خداست و آتیناه الحکم و النبوه است، یعنی ایشان هم حکومت دارد هم به اصطلاح نبوت دارد. ایشان جمع بین سیاست و دیانت کرده دیگه، به بیان امروزین خود ما ایشان چنین حالتی رو دارد. و چون ملک است و سلطان است، باید فکر آینده خودش بکند و طبعا باید فکر آینده ملکش باشد به عنوان یک عاقل مدبر. و علل قاعده اون چه به عنوان آینده ملک پیش بینی میشد تعیین ولی عهد. کلمه ولی عهد که میگویید، ولی عهد دیگه، یعنی آن کسی که عهدها و خواسته ها و سفارش های ما را ولایت کند و انجام دهد، این میشه ولی عهد. ملک دنبال ولی عهده، یک کسی میخواد که این عهود و سفارشات و اون رو بعد از خودش در این مملکت حفظ کند و پایه های این حکومت و این مردم رو نگاه دارد. سلیمان هم به این فکر بود، اما جناب سلیمان فرزند ذکوری برای تعیین ولی عهدی نداشتند، لذا طبعا به فکر این افتادند که بالاخره یه کاری بکنند که دارای فرزند ذکور بشن. شاید ازدواج های متعددی هم در این جهت داشتند که به این نتیجه برسند، اما نتیجه حاصل نمیشد. من گزارشات و روایات تورات رو نمیخوام بگم که عدد تعیین کنیم، کما که عدد تعیین شده است اونجا، که عدد عدد نجومی است، دو رقمی بالاتر است، اینو نمیگیم. نه، بالاخره ایشان در پی این بودن که فرزند ذکوری داشته باشند. دست نمیداد تا بالاخره دست داد، تا بالاخره فرزند ذکوری خداوند به سلیمان داد. طبعا دیگه وقتی که فرزند ذکوری این چنینی می آید، بعد از مدت ها که چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری. این نوع فرزند ها وضعیت خاصی دارند عزیزان، بسیار مراقبت های شدیدی، خدم و حشم، کاملا توجه. یکی از معضلاتی که الان هم ما تو جامعه همون داریم، مسئله عزیزانی هست که اینها تک فرزندند. این خانواده های محترم و دوستان جوان ما که نوعاً به اختیارشون، حالا گاهی اراده الهیست، بحث دیگری است، اما اینهایی که به اختیار خودشون تک فرزندن، این مشکل رو دارن اگر این انتخاب همیشگیشون باشه، متاسفانه که فرزندان میشن کانون همه عواطف و محبت ها و توجهات. و این ویا جدنا انا قتیل المحبتی، و این بچه ها کشته محبت والدین و توجهات والدین میشن، شخصیتشون خرد میشن و اینا تحمل اینقدر محبت و احساسات و حساسیت رو ندارند و این مشکلات اجتماعی براشون ایجاد میکنه در آینده. اینا نمیتونن هضم کنن اینقدر محبت رو از سوی والدین، پدر و مادر، یا اینقدر توجه رو به کوچکترین مسائل زندگیشون، چون والدین فقط تمام توجهشون به همین بچه هست. بذار خب دیگه بالاخره معلومه قصه چه میشه. و از اون طرف هم بالاخره مالی، موقعیتی، چیزی اگر دارن، مال این بچه است، مال اینه، و این اگر موقعیتی هم از زیر این اموال خورد میشه و این نتیجهش معکوس، دقیقا معکوس نتیجه تربیتی اون. و این قصه، قصه عجیبی است که میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز. اساسا به طور کلی توجه فوق العاده به فرزند، یا این که انسان فرزند رو به اموال خودش بسپارد و برای تأمین آتی و آینده فرزند تفکرات اقتصادی و اونچنانی داشته باشه، اینها در طول تاریخ جواب نداده است عزیزان. یه سنتی بوده است، وقتی متدینین عمل میکردن میمدن وقف قرار میدادن. چه نوع وقفی؟ وقف خاص، وقف اولادی. اینا برای تأمین آینده فرزندانشون، اموالشون، صفتهای اونچنانی که داشتن، اینا رو وقف اولادی میکردن، وقف خاص اولاد میکردند، حبس میکردند و وقف اولاد میکردند. میدونی نتیجه چی میشد؟ برید نگاه کنید سابقه دیرینه که وقتی این سنت متداول بوده است. اولا به دلیلی که اینها رویه قانونی الهی رو به نوعی سد میکنن. قانون الهی توزیع سرمایه است. عالی ترین راه تعدیل ثروت در نظام اتقن الهی چیست؟ قانون میراث و ارث. ثروت ها در اوج هرم بالا میاد، با فوت یک کسی به قاعده تقسیم میشه. میشه چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر عروسی. بالاخره این توزیع میشه، تقسیم میشه و کار درست میشه. اما اینا میمدن حبس میکردن، وقف میکردن اموالشون رو. بعد تمام اینهایی که وقف اولادی داشتن، اکثر اینهایی که وقف اولادی داشتن که دیگه زندگی اینها از همین ممر و معیشت میگذشت، جای اینها خیلی از اینها بندگان خدا بیشتر پای بساطهای خاصی بود دیگه. اینها عمرشون جور دیگری میگذشت دیگه. اینها انسانهای مفیدی برای جامعه نبودن، متکی به مال. والدینی که فرزندانشون رو به اموال می سپاردند، نه به خداوند، نتیجه اون پسندیده نمی شد. الغرض این ارتباط، ارتباط خاصی است. هنگامی که فرزند خیلی مورد توجه عاطفی، مادی و اقتصادی والدین قرار می گیرد، بدونید که بازتاب اون در آینده یه بازتاب های موفقیت آمیز رضایت بخشی نیست. معلاسف جناب سلیمان فرزندی خدا به او داده است و این فرزند شد کانون توجه و عنایت، و به تعبیر عامیانه اگر بگوییم گوشه دل سلیمان دیگه بسته شد به چی؟ به این فرزند، شد امید آینده سلیمان، که جناب سلیمان دل بسته به این فرزند است. این دل بستگی و وابستگی هرچند از نوع غلط و اشتباهی نیست، اما با شخصیت نبی الله سازگاری ندارد. این یه نوع قشه در شخصیت سلیمان. باید همین بخش هم در وجود این مرد خدا و انسان صالح وارسته نباشد تا به اون ارتقاء بالا شخصیتی ممکنی که میتواند رسیده باشه در اوج. اینجا نیاز به یه افتتان است و من همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، مثل اینکه این افتتان رو خدا در حق خیلی از بندگان شایسته و صالح خودش غیر از انبیا هم عمل کرده است. خیلی از بزرگان که به زعامت عامه رسیدند، اینها به یه مقامات بلند و برجسته معنوی و اجتماعی رسیدند، همین جنس امتحان و سنخ امتحان رو دادن. و شاید در اونهایی که ما بالاخره در این 100 سال اخیر بودند، بزرگان و شخصیت‌های عظیمی، مثلا فرض کنید این خیلی مرحوم آیت الله است و سن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. خب بالاخره خداوند یه نابغی به ایشان داد، یه فرزند یاسد حسن، که این دیگه شخصیتی که همه میگفتند امید آینده جهان اسلام است، جهان شیعه است و جهان اسلام است. قبل از زعامت عامه مرحوم آستاب الحسن اصفهانی دیگه، اون توسط بالاخره شاید عوامل انگلیس بود، هرچه بود، این فرزند رو بین مغرب و عشا گردن شده صف جماعت زدن و کشتند این فرزند رو به شهادت رسوندنش. که مرحوم سید بعد از کشته شدن فرزندش عشاشون رو با همون تعقیبات و با همون مقدمات و با همون خصوصیات و مؤخرات مثل همیشه خوندن، که این از نوادر روزگار بود، این حالت خوش و عجیب ایشان در عشای بعد از قتل فرزندش. بالاخره دنیا جهان اسلام و عراق و ابن سید و بالاخره این اوضاع و کار به اونجا کشید و تا 40 روز عزاداری های سنگین برای فرزند مرحوم سید. بعد در یه مجلسی مرحوم استاد حسن اینطور فرموده بودن، مرحوم استاد می فرمودن، استاد حسن فرموده بودن که سری در این قضیه بود، خلاصه که خداوند این فرزند، حالا به هر حال اون هرچه بوده است، اما برای من سری بود در این قضیه، که شاید بالاخره من تعلق خاطر به این فرزند به گونه‌ای داشتم که اون رو مایه امید می دانستم و خداوند همین مایه امید را هم از ما گرفت که ما جز به خودش امیدی نداشته باشیم، جز به خودش تکیه ای نکنیم. عجیبه، فقط تکیه خود حضرت او باشد، که و توکل علی الحی الذی لا یموت. و بعد از اون هم شروع شد مرجعیت عامه شاه. بعد از این ماجرا عراق و ایران و پاکستان و لبنان و جهان تشیع شد، همه عرض به خدمتون یک نفس پیروان مرحوم مصطفی حسن اصفهانی و مقلدان ایشان، و بعدم در فوت ایشان چه قوغایی چه اوضاعی در جهان اسلام پیش اومد و تحولاتی و اوضاع و احوالی. نمونه شاید دیگر مثلا مرحوم امام، مرحوم آقا مصطفی، قبل از این تحول و آمدن به ایران، و خیلی ما نمونه های این چهنی داریم که مثل این که این سنت رو خدا با بعضی از این بزرگان عمل کرده است. در مورد جناب سلیمان، ولقد فتنا سلیمان، بسیار خوب، جناب سلیمان عرض به خدمتون، این فرزند آمد و دلبستگی سلیمان شد و امید آینده سلیمانی، اما این فرزند نماند و این فرزند دوام نیاورد و از بین رفت. حالا من دیگه به جزئیات و داستان سرایی ها عرض کردم نمیپردازیم، همون چیزیه میتوانیم متقن و روشن بگیم سلیم و انشاءالله پاکیزه. و جنازه فرزند به دامن سلیمان داده شد. جناب سلیمان، اینم فرزند سلیمان، بر تخت نشسته است و جنازه عزیز دلش، جگرگوشش و ثمرت و فعادی رو به آغوشش میدن، به دامنش میدن. و حلقه اینا علی کرسی جسده، فرزند رو دادن به دست سلیمان، ما دادیم امر الهیش، دادیم به دست سلیمان و افکندیم بر دامن سلیمان رو تختش، رو تا که چشمش به این فرزند افتاد و خاطراتش رو مرور کرد و بررسی کرد، ثم اناب، از این حالت توجه به انابه به خداوند کرد و پروردگارا دانستم که حتی به فرزند عزیز دلبندم که موهبت توست و عنایت توست هم نباید دلبستگی داشته باشم. این خیلی مهمه، من دیگه میخوام فارغ بشم برم عزیزان ادامه بحث رو بگم، اما واقعا اینو ما باید در صد مقام این بحثا نیستیم ما خدمت شما، اما اینو باید واقعا تو تمام زندگی تمرین کنیم و ممارست داشته باشیم. واقعا دل نبندیم به چیزی، یعنی امیدمون نشه و تکیگاهمون نشه هیچ چیز، نه اهل و عائله و فرزند و زندگی، و بیایید بالاتر، نه علم و اطلاع و آگاهی و بعد خیلی از این علوم که مورد تکیه قرار گرفت، صاحبان این علم به جای اون که در صراط مستقیم قرار بگرفتن سر از جای دیگه در آوردن، وقتی که مغرور به علمشون و متکی به علمشون شدن. حتی برید بالاتر، خدای نکنه یه مرتبه انسان در مباحث معنوی و روحانی دچار این اشتباه بشه، یعنی یه تکیه به حالات خوش معنویش بکنه، اگر گوشه ای ذره تو جامش ریختن یه قدری جرعه نوشیده، یه چیزی متوجه شده، چشمش گوشش یه چیزی فهمیده، اگر تو اینها هم مغرور بشه، یعنی گمان کند که خب الحمدلله ما چیزی تو این عالم فهمیدیم، وا خسرانا. گاه میبینید از همینجا کارش به اونجا میشه که مثله کمثل الکلب، گاه میبینید از همینجا به تعبیر قرآن مثاله مثال سگی میشود که چنین و چنان، فنسلخ من آیاتنا انسلاخ از آیات الهی میاد. اینه که خلاصه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. باید خیلی تمرین کنیم آقا در مقام توحید که هیچ دیگه نیاد تو دل و وجود و جلبات و وحدانیت الهی، همه وجود و فکر و قلب و دل رو به عنایات فصل خودش پر کند انشاءالله. خب این امتحان، امتحان عجیبی بود و به تعبیری گفتیم امتحان نگیم، اگر امتحان میگیم باز بحث فزه نقره که به کونه میرود، افتتان و امتحان، نه اینجا افتتان است. این یک عیارگیری جالبی برای سلیمان شد و ارتقاء شخصیت سلیمان. ثم اناب، کاملا رو کرد و متوجه به خداوند شد و این قرب خودش رو به حضرت باری تعالی با نوبه نزدیک تر کرد. قال رب اغفر لي و هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. خب بعد از این توجه، بعد از این حالت، اقبال و روی آوردن به حضرت باری تعالی و زیر چتر ربوبیت حضرت پروردگار رفتن. همیشه خدمت دوستان گفتم دعای قرآن رو که نگاه میکنید از زبان پیامبران الهی، نقطه آغازین اون کلمه رب است، یعنی اینها دعا رو زیر مجموعه ربوبیت خداوند میدانند و پروردگاری حضرت باری تعالی، از شؤونات ربوبیت میدانند دعا را و اجابت اون رو. و دعاهایی که انبیا با کلمه رب میگن میبینید که الان سلیمان دعا میکند، آیه بعد میگه فسخرنا، اجابت میشه. این دعا هم مستجاب است که نه مجاب است. خداوند اینها رو واقعا پاسخ مثبت میدهد به این پیامبران بزرگوار خودش. خب جناب سلیمان دیگه رو کرد کامل به خداوند، گفت خدایا نه دیگه دل به فرزندم ندارم، بنا قول چه میخوام از کی میخوام؟ فقط از خودت میخوام. رب حبلی ملکن، تو خودت ملک بده، تو خودت تضمین کن، تو خودت عنایتت رو شامل حال کن، دیگر دلبستگی به کسی و چیزی نداریم و نخواهیم داشت. اما خب مضمون این دعا رب اغفرلی، اولا اغفرلی، بعد و حبلی ملکن، پروردگارا زیر چتر غفران خودت قرار بده، حالا موهبت کن. بالاخره ببینید عزیزان، برای اینکه خداوند یه موهبتی به کسی بکند، بالاخره این رو حکما معتقدن، شما وقتی میخواین این آب پاکیزه رو بریزید تو هر ظرفی که نمیریزید، نگاه میکنید به شایستگی مظروف ظرف، اونگاه مظروف رو داخلش وارد میکنید. خداوند علی اعلی مسلم چنین میکند. یعنی اگر ذات حقی موهبتی به کسی میدهد، باید این تناسب بین ظرف و مظروف باشه. اول لازمش فرمول غفران بیشتر است، بعد موهبت فزونتر. اول رب غفر، خدایا کاملا ما رو دیگه مستعدمون بکن با عنایت غفران خودت، حالا محبت کن، حبلی. این خیلی جالب است. ببینید بازم بگم، اب نداره حالا اینا تنوع میشه، استحسانم هست و طوری نیست خدمت دوستان عزیز. بالاخره در بحث ساختن شخصیت انسان، اولین چیزی که ما داریم ترک و مالاینبغی است، بعد فعل و ماینبغی. اول تو سیر کمالی وجود انسان اون چیزهایی که نباید باشد باید به کناری برود، بعد چیزهایی که باشد میاد پر میکنه وجود انسان. دستورات قرآن هم همیشه همینطور است. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اول بهشون میگن لا تفسدوا فی الارض، بعد بهشون گفته میشد و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اول لا تفسدوا بعد آمنوا، اول ترک و ماینبغی بعد فعل و ماینبغی. همون تعبیری که گاهی به کار میبرید، ابتداعا تخلیه باشد اونگاه تحلیه باشد، ابتداعا وجود رو پاکیزه کردن اونگاه پر شدن از ظرف، از مظروف شایسته. رب اغفر لی، پروردگارا منو مشغول غفران خودت کن، و حبلی ملکن، و موهبت کن به من ملکی که لا ینبغی لأحد من بعدی. یکی از سوالایی که همیشه میشه در قرآن از همین دعاست. میگن این جناب سلیمان این چه دعایی بوده کرده؟ آیا از این دعا بوی یک چیز خاصی شامل احساس نمی کند که لا ینبغی لأحد، خدا ملکی من بده که شایسته هیچ کس بعد از من نباشه؟ خب چرا؟ خب چرا نباشه؟ بالاخره انشاءالله بالاتر از ما هم باشد. این چه خصوصیتی است؟ این چه دعایی است که این بزرگوار مطرح می فهمه؟ نه، این خیلی ساده و روشنه مطلب. اصلا اینطور نیست که اینطور بعضی ها گمان کردن این آیه شریفه رو. جناب سلیمان با توجه به آیه دقت کنید، تکیه خودش رو بر حضرت رب قرار میدهد و پروردگار را حبلی ملکن، دیگه فقط خودت تو موهبت کن، ملکی را که لا ینبغی لأحدن، ملکی را که سزاوار ملوک دیگر بعد از من نیست. چرا؟ این ملکی که لا ینبغی سزاوار دیگران نیست، چه نوع ملکیه؟ ملکی است که مقام نبوت، مقام رسالت جمع شده است با مقام حکومت. لا ینبغی لأحد، ملوک و سلاطین اینها بویی نبردند از آنچه انبیا بردند. انبیا و عرض به خدمتون رسول هم علل قاعده در کار حکومت نبودند، عمومشون رو عرض میکنیم، نه موارد خاص. بنابراین خود این خواسته و ملک، ملک ویژه‌ایه، یه ملکی که همراه با رسالت و نبوت، لا ینبغی لأحد من بعدی، کسی بهش دست پیدا نمی‌کنه. باز سلیمان که به این مقام میرسد، یعنی به مقام ملک لا ینبغی، که این ملک لا ینبغی تعریفش میشه حکومت و رسالت با هم، به این مقام میرسد، باز نوعشو دارد که دیگران نداشتن. باز چطور؟ در ادامه آیه میفهمیم. فرمود لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. بله، خداوند ملکی به سلیمان میدهد که به کسی نداده است. پادشاهان و ملوک چنین ملکی ندارند، سلاطین چنین قدرتی نداشتند، انبیا و رسول همین موقعیت رو بعد از سلیمان ندارند به این شیوه که سلیمان دارد. یعنی دو چیز خدا به سلیمان میده که اختصاص به خودش دارد. یکی باد رو مسخره برای سلیمان میکند که قدوب ها شهرون و رباه ها شهرون آخر، با سرعتی برابر نیمه روز آن یک ماه، نیمه روز دوم یک ماه، یعنی هر روز دو ماه بادپایی میکند سلیمان با باد، بادپیمایی میکند با باد. این امتیاز رو خدا به جناب سلیمان داد. اون هم نه بادی که اسم باد وقتی حرکت تون بیاد به ذهنتون میاد که بود خیلی چی باشه، طوفانی باشه، نه. فسخرنا له الريح و سخرنا له الريح، و مسخر کردیم برای سلیمان ریح را و ریاح را، باد را، تجری به امره که به فرمان سلیمان جاری باشد. اما رخا ان، رخا و رخوه همون لینه نرمش، ضد الفزازه و الخشونه، با نرمش، نه طوفان کوبنده. این باد با سرعت طوفان ترین طوفان ها اما با نرمش ملایم ترین نسیم ها در اختیار کی؟ در اختیار سلیمان. حیث و اصابه، هر گونه که سلیمان بخواهد اصابت کند و برسد به هر کجا، این باد در اختیار جناب سلیمان عمل میشه. این لا ينبغي لأحد من بعدی، کسی بعد از سلیمان اختیار باد را نداشت در ملکش تا امروز. دوم، و شیاطین کل بناء و غواص، و خداوند و سخرنا، و باز مسخر کردیم شیاطین را برای سلیمان. کلمه شیاطین میدونیم دیگه اینجا، و جعلنا لکل نبی عدوا و شیاطین الجن و الانس، یعنی این شیاطین هم بر جنس اطلاق میشه، هم بر جن اطلاق میشه، هم بر انس اطلاق میشه، که به قرینه دیگر آیات اینا شیاطین جنیه هم. و ما شیاطین جنیه رو، این موجودات نامرئی، سپاه نامرئی رو به فرمان سلیمان درآوردیم، مسخر کردیم برای سلیمان. اونم کل بناء و غواص، که اینا مسئولیت های ویژه‌ای در حکومت سلیمان پیدا کردن. کل بناء و غواص، اینجا کلمه کل سوره عرض به خدمتون قضیه عامه ما نیست. این کل در این موارد در قرآن بسیار مواردی داریم که کل به معنای کثیره، نه به معنای تمام موارد. کلی من الثمرات وسلکی سبل ربک، خداوند به این زنبور اثر گفت کلی من کل الثمرات، ببخشید، کلی من کل الثمرات. یعنی چی من کل الثمرات؟ زنبور اثر کل ثمرات روی زمین را میخورد؟ نه، یعنی از خیلی باید بخوری، باید 500 هزار گیاه رو بچشی تا بتونی نیم کیلو تا یک کیلو زنبور عسل تولید کنی جناب زنبور. خب خیلیه میشه کن. تعجب فرمودید؟ و این یه رو کل آیت لا یؤمنو، هر تمام آیات رو، این یه رو کل آیات، کل یعنی خیلی از آیات رو میبینن ایمان نمیارن. نه اینکه تمام آیات خدا رو که یک نفر نمیبینه اصلا، امکان نداره ببینه. پس کل در بسیاری از موارد معنای چی داره؟ کثیر دارد. فرمود و کثیری، و خیلی از این شیاطین را بناء و غواص. بناء که این بر وزن فعال، اما استهزار دارد، این دیگه صیغه مبالغه نیست، مثل خباز. خباز به کسی نمیگن که زیاد نان میپزه، بله، عطار به کسی که نمیگن زیاد عطر استعمال میکنه، این صیغه نسبت بر وزن فعال، یعنی شغل و نسبت رو میرسانند. کل بناء، از این جهاتین کسان در امر بنا بودن برای است. و قواص از ماده قوس، باز بر وزن فعال نسبت رو میرسانند، کسانی بودن که تحت البحری سلیمان بودن به اصطلاح امروزی ها، یعنی اینا زیر دریایی های سلیمان میرفتن و جواهرات رو و ارزش های زیر دریا رو برای سلیمان قواصی میکردن، قوس میکردن، میآوردن. عجب موجوداتی، عجب نیروهای عجیبی. کل بناء و قواص، بسیاری از اینها در اختیار سلیمان. اینا می ساختن برای سلیمان. چی ساختن؟ چیزهایی که هنوز آثار اون باقی است به امروز در دنیا، هنوز صخره‌های بعلبک از عجایب روی زمین است، هنوز صخره معلق مسجد الاقصی، هیکل سلیمان از آثار عجیب روی زمین است.
که توجیه علمی معماری مهندسی برای بعضی از اینها وجود نداره. با توجه به شرایط زمان چی بوده اینا، کی ساخته اینا، چطور ساخته. حتی وقتی در مطالعاتی میکردن بعض از دانشمندان روس در بلبک و در جنوب سوریه و اینها، چنین سخنان مثل این که اینا رو با یه نیروهای ویژه‌ای تراشیدن، آماده کردن برای سایت‌های موشکی، اصلا معلوم نیست اینا چیه، اصلا چنین چیزهایی احتمالاتی میدادن که چیه اینا. اصلا از این نیروهای قوی قدرتمند این چنینی مسخر کردیم برای سلیمان کل بناء و غواص، اینها در امر بناء و ساخت و ساز و غیره و روی زمین و زیر زمین در اختیار سلیمان باشد. خب ببینید، بعد از سلیمان این بحث تسخیر جن که مسخر باشه جن برای کسی، ممکنه شما بشنوین آقا نمیدونم یک کسی آقا هست در فلان جا، این یک ارتباطی با مثلا، حالا بعضی هم ادعا رو داشته ما داریم موکلی داریم و جنی داریم مسخر کردیم، حالا این ممس ایور مسخر کرده یا مخبل کرده یا چی کرده اینو دیگه حالا خدا میداند والله اعلم، این روشن نیست. حالا بگین بر فرض حالا چنین چیزی باشه، اما یه سپاهی از جن بعد از سلیمان دیگه مسخر کسی نشد، اینا میشه ویژگی های ملک لاینبقی. رب حبلی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، این نشانهاش، این تفسیرش خدای بازگو میکنه، این ملکیست که لا ینبغی، چنین ملکی رو و چنین نمادی از قدرت و تجلی حشمت اللهی رو خداوند به این پیامبر به کوری چشم دشمنان و بدخواهان عنایت میکنه. و اینو فراموش نکنید، اینو خدا به چه برکتی داد؟ به برکت توحید سلیمان داد، به برکت دلکندن سلیمان داد. وقتی که ابراهیم کارد رو گذاشت بیخ گلوی اسماعیل و خطاب رسید فلما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم، اینجاست که وقتی کارد رو میگذره به تمام وجود تسلیم میشه، بعد میگن و بشرناه و به غلام علیم، بعد اسحاق میاد و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین، بعد خدا اسحاق میده و از ذریه اسحاق صدها و هزاران انسان صالح و شایسته به ذریه ابراهیم اضافه میکنه. این معامله با حضرت باری تعالی است. چرت که چنین شد و خداوند مسخر کرد، تسخیر شد وجودش برای خدا که وجود برای او مسخر شد. فرمود و آخرین مقرنین فی الاسفاد، و ما مسخر کردیم برای او کل بناین و غباس، و آخرینه و باز شیاطین دیگری رو و موجودات دیگری رو که اینها مثل این که خیلی دیگه قوی بودن، در حدی قوی بودن که باید محافظت ویژه می شدن، اونم مقرنین فی الاسفاد، اینها رو قرینه شون کردیم، ردیفشون کردیم، پیشون کردیم. اسفاد جمع سفت، سفت به معنای حلقه، به معنای زنجیر، قید، بند. حالا آیه هم می تواند معنای مجازی داشته باشه هم معنای حقیقی. اگر معنای حقیقی باشه دیگرانی بودن که اینها باید در یه جاهای خاص ازشون استفاده می شد، اما اینا باید به بند کشیده می شدن، ولی خطرناک بودن، اینا خیلی قوی بودن، اینا افرنات بودند، اینا خیلی افریت بودند، لذا طبعا اینها کاملا حفاظت شده و کنترل شده بودند و به بند کشیده، در شرایط لازم اینا رها می شدن که استفاده بشه دیگه. اینها نیروهای واکنش سریع بودند، اگر بنا بود یه جایی عرض به خدمتون یک بالاخره رفتار چنینی باشه اینا به صحنه می آمدن. یا اینکه معنا معنای مجازی باشد اگر معنای حقیقی نباشد، و اون که بالاخره اینها نیروهایی بودند که مقررن نه واقعا به زنجیر کشیده شده بودند، اما کاملا تحت الحفظ بودند. گاهی بعضی از نیروها هستند که اینا واقعا ارتباطشون با دیگران قطع میشه، حالا چه نیروهای نظامی چه نیروهای فکری و علمی، این در دنیا هست، خواصی هستند که اینها رو سعی میکنن. بله، وقتی که از دوستان عزیزان میفرمودن، از مسئولین دانشگاه مشهد و اساتید ممتاز دوستان خون میفهمدن که ژاپن رفتیم و یک بالاخره عرض به خدمتون دیدار با یه پروفسوری پیشبینی شده بود از شخصیت های ممتاز و دیگه نخبه های ژاپن. فهمدن وقتی که رفتیم دیدیم که ایشان داخل یه اتاق شیشه ای وارد شدند و ما بیرون اتاق با ایشان شروع کردیم به صحبت کردن، اجازه نزدیک شدن ما رو به ایشان ندادند. بعد سوال کردیم، گفتن ایشان با هیچ کی روبرو چهره به چهره ملاقات نمی کنن، دست نمیدن، تنفس کسی رو نمیگذارن به ایشان بخوره.
حفظش میکنن، به تمام خصوصیات حفظش میکنن که این بزرگترین سرمایه این مملکت و این از بین نره و طورش نشه بیماری آفتی چیزی نیاد بهش، لطمه‌ای بهش نخوره. حالا نمیخوام بگم این درست یا غلطه، اما بالاخره این گاهی اینطوره. مقرنین فی الاسباط، اینها حفظ شده و کاملا رعایت شده. این معنای مجازی. خیلی خوب، حالا ببینین چقدر زیبا به پایان میرسه این جمله. هاوا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. جناب سلیمان، آنچه به تو دادیم که تسخیر جن است، بنا و غفاس است، تمام این خصوصیات و تسخیر باد است، هر آنچه را که به تو دادیم، همه اینها هاوا عطا اونا، اینها عطا ماست، اینها هازا عطا اونا، اینها عطا و عطیه و بخشش مای پروردگار به توست. خیلی زیباستا عطا اونا. فمنون او امسک به غیر حساب. اینجا خوب دقت بفرمایید در جهت ادبی، این عطا ما به توست. فمنون او امسک، میخواهی جناب سلیمان از این عطا ببخش بر دیگران؟ فمنون از ماده من به معنای چی؟ بخشیدن. از اسامی حضرت باری تعالی، یا حنان و یا منان. فمنون، میخواهی ببخش، او امسک، میخواهی نگاه دار، هر مقداری که جناب سلیمان از این عطایی که به تو دادیم به دیگران ارزانی کن، هر مقداری که میخواهی امساک کن و ارزانی نکن. این دیگه از آن خودتویه، یعنی تو تصرف کامل در عطای ما داری، میتونی از این عطا کاملا متصرفانه و مالکانه استفاده و بهره‌مند باشی. این به غیر حساب چی میشه؟ دو تعبیر و دو توجیه ادبی در به غیر حساب داریم. یعنی قید به غیر حساب میتواند متعلق به عطا اونا باشد، جار و مجرور متعلق به عطا اونا باشد. هاذا عطا اونا به غیر حساب. فمنون او امسک، یعنی فمنون او امسک میشه جمله معترضه بین این دو. در این صورت معنا چنین میشود که این عطا ماست به غیر حساب، هیچ نگران این عطا نباش، نگو که خزانه خالی شد جناب سلیمان، نگو که کم شد زیاد شد، اعتبارمون امسال میرسد یا نمیرسد، آیا میتوانیم بپردازیم، پرداختا جواب داده میشود، صندوق نمیدانم چی جواب میده بانک مرکزی یا نه، به غیر حساب. عادی، هیچ مزیقه ای در تامین اعتبار در ملک تو وجود ندارد. این عطا ما به غیر حساب است بر تو جناب سلیمان. خیلی معنای زیبایی است. حالا تو هم فمنون او امسک، دیگه کرم خودت، هر چقدر میخواهی به دیگران بده یا نده. این یک معنا. معنای دوم، هاضا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. حالا این به غیر حساب قید چی باشه؟ قید عطا اونا نباشه، قید فعل سلیمان باشد، قید فمنون او امسک باشه. جناب سلیمان، شما هم حالا که ما عطا کردیم بهت، حالا که ما عطا کردیم به تو، تو هم نسبت بندگان ما چی باش؟ فمنون او امسک به غیر حساب. خیلی ریزبینانه و ظریف نگاه نکن، شما هم دستت رو باز کن، حال که خدا به تو داده است، ارحم ترحم، حالا مشمول لطف خدا بشو، شدی دیگران رو بهره‌مند کن، حال که به تو عنایت داده شده است، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را، شما هم گشاده دستی کن و با دست و دل باز به بندگان ما ارزانی کن و انسانها رو برخوردار از این عطای خداوندی بفرما. و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. دیگه اینم بگم که تمام شد. پایان ماجرای سلیمان ببینید چیست. و ان له عندنا، چقدر متنتن، همانا از آن او در نزد ما. میشد لهونه باشه، میشد خلاصه تر باشه، اما خیلی جمله متنتن و زیبا و مفصل گفته میشه به تعبیری. براستی برای سلیمان در نزد ما هر آینه زلفاست، قرب و نزدیکی کامل مشتاقانه دارد. سلیمان به حضرت باری تعالی و خداوند میپذیرد او را به عنوان مقربی از مقربان حضرت خیش. و حسن مآب، اینم تضمین آیندهش و بازگشت و مآب و او به او به سوی ما بسیار حسن و شایسته و پسندیده است. حالا ببینید با این ختام و مسک و با این پایان زیبا و انتها و کارنامه درخشانی که در پایان خدا مهر میکند برای سلیمان، آیا بسیاری از این اسرائیلیاتی که ما نگفتیم در این ماجرا جای گفتن دارد؟
آیا بسیاری از اباطیلی که به نقل از قصه ها و داستان های بنی اسرائیل متاسفانه در متون تفسیری خود ما، در متون ادب پارسی حتی فراوان دیده می شود یا جای مطرح کردن داره هستن؟ با این زیبایی که قرآن این ماجرا را به تصویر می کشد و به پایان می رساند؟ هرگز. ربنا آمنا به ما انزد و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.